باشه، خودش پیش برنده باشه. در رابطه با این هم در واقع میشه صحبت کرد.
خب الان اون اتفاقا خوب به نکته خوبی اشاره کردین. الان در رابطه با همین موضوع که درآمد اضافه کردن، منظور شما دقیقاً چیه؟ یعنی اینکه مثلا بریم توی موضوع دیگه سرمایه گذاری کنیم، خب میگیم مثلا پولی نداریم که سرمایه گذاری کنیم، یا بریم یه شغل جدید داشته باشیم به عنوان شغل دوم و سوم، منظورتونه؟
من بیشتر منظورم این هستش که شغل دوم و سومی داشته باشیم. خب. که اگر به هر دلیل شغل اول از دست دادیم، اولا بهتر بتونیم خانواده رو کنترل بکنیم،
سریعتر بتونیم در واقع این جابجایی رو انجام
بدیم. دقیقاً.
از سمت فاصله دیگه... که میفته تاثیر رو درآمد ما نداشته باشه.
دقیقاً همینطور. از سمت دیگه معمولا ما تو شغل اول اون محدود هستیم. الان باید نگاه بکنیم ببین مجلس چی میگه، دولت چی میگه، 20% 25% 40%، به هر حال هر درصدی که باشه از اون میزانی که باید باشه کمتره. این یک واقعیته. توی شغل دوم معمولا ما آزادی بیشتری داریم برای اینکه مثلا بتونیم یک درآمد در واقع غیر ثابت داشته باشیم که شاید بهتر بتونیم افزایشش بدیم. این شغل دوم مثلا ممکنه یک کار ساده باشه که من پیشنهادم این نیست، ممکنه کاری باشه که من برای به دست آوردنش باید یک مهارتی رو کسب بکنم. قاعدتا اگر اینجوری باشه، یعنی به دست آوردنی سخت‌تر باشه، من وقتی که به دستش آوردم لااقل شرایط بهتری میتونم رقم بزنم. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا شاید یکی
برای شغل دومه ها،
آره برای شغل دوم اون که میگم ساده هست، مثلا اولین شاید شغلی که خیلی به ذهنشون میرسه این هستش که من بعد از محل کارم به فرصت 4-5 وقتی تعطیل میشم برم توی یکی از این تاکسی اینترنتی کار بکنم. این راحت به دستش میاریم. خب اما شغل دومی که سخت‌تر به دست میاد چی هست؟ اینه که ما میگیم خب فرهنگ استفاده از خرید اینترنتی بیشتر شده. من مثلا دارم نگاه میکنم میبینم همسر من، مادر من یک چیزی رو دارن تولید میکنن، به عنوان مثال چرم هست، حالا یک محصول خانگی هست دارن تولید میکنن و دارن میفروشن، ولی در یک سایز خیلی کوچیکی. چجوری من میتونم بستر فروش اینترنتی رو برای در واقع اینها ایجاد بکنم و یک درآمد اینچنینی داشته باشیم مجموعا با هم توی خانواده؟ این کار واقعیت اینه که سخت داره. من باید برم دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیرم، لازمه دوره ببینم، اگر نمیتونم هزینه بکنم برم دورهای رایگان رو ببینم. خب در مجموع این کار سخت‌تره، ولی به من کمک میکنه که در ابتدا یک درآمد کوچیکی داشته باشم از این مسیر و بعد اینو هی افزایش بدم.
خب همین رو با هم بیشتر ادامه میدیم. آقای حاجی بن حضرت عالی هم بپردازین به این موضوع و از دیدگاه شما میخوایم ببینیم که به چه صورت است و چشم اندازهایی که اصلا ما باید داشته باشیم توی این دید در واقع اقتصادی چطور باید باشه.
درسته. خب همونطور که اشاره کردید هم شما هم آقای توکلی، خب ما متاسفانه یک اقتصاد تورمی رو داریم که قطعا تورم رو تجربه میکنیم. چرا باید دنبال این باشیم که یک منبع درآمدی جدیدی ایجاد کنیم؟ به این دلیل که شما فرض کنید که حالا به صورت سنتی تو بودجه ما یه افزایش حقوقی رو برای کارمندان و کارگران داریم، حالا هر کسی هم به تناسب کاری که داره انجام میده و حرفه‌ای یه افزایش درآمدی رو ممکنه به صورت همجوری معمول به لحاظ تورمی داشته باشه، ولی تورم اینجوری برای ما ملموس میشه که مثلا فرض کنید من با حقوق خودم سالیانه 100 کیلو برنج می‌خریدم، تورمی که تحمیل میشه و عدم افزایش زیاد حقوقم باعث میشه من 90 کیلو بگیرم. این یعنی اینکه من باید سفره‌مو کوچیک‌تر کنم که اصلا کار منطقی نیست.
که در واقع توضیح از اون یکی زاویه‌اش اون کاهش نرخ ارزش پول ملی کشور در واقع.
دقیقاً. بنابراین تحت تاثیر جو عمومی من لاجرم باید این کارو انجام بدم. یا من باید کمتر بخورم، کمتر بپوشم، کمتر تفریح برم، کمتر زندگیم برسم، یا اینکه بخوام حداقل استانداردهای یکی دو سال گذشتمو حفظ کنم، باید برم منبع جدید درآمدی برای خودم ایجاد کنم. حالا این منبع جدید درآمدی چیه؟ یعنی اینکه بشینیم ببینیم که خب چجوری میتونم بیشتر پول درارم. من پیشنهادم اینه که خانوارها بشینن دوباره کنار هم، از هر فرصتی استفاده میکنن اینا رو دور هم بنشونیم.
خیلی خوبه. خب این نکته واقعا خیلی مهمه. ما این موقعی همیشه سر مشکلات یه موقع ممکنه دور هم حالا باز بشینیم، ولی اینی که واقعا با هم یه جلسه بذاریم دور هم باشیم چه اشکال داره؟ خیلی عالیه. اتفاقا دید فرزندان خانواده همیشه شاید پدر و مادر با همین جلسات رو به حال در هر ساعتی دارن، میشینن با هم صحبت میکنن این قسمت این کارو بکنیم نکنیم، تلفنی تموم میشه، یعنی به این نتیجه میرسن. اما مشارکت دادن، این نکته نهفته در صحبت شما که قبلا بهش اشاره کردید، این مشارکت دادن همه افراد خانواده بود.
درسته. و اینکه آقای مسعودی هم ما ناخواسته به فرزندانمون تعاون رو، کار گروهی رو یاد میدیم و بهش میگیم که تو اگر بزرگ شدی، ناخواسته داریم بهش میگیم حتما تو باید نظر فرد متقابلت، همسرت رو بدونی. و همین که وقتی من دو تا فکر میریزم روی دایره، بچه منم یاد میگیره که آقا کار کردن و پول در آوردن فقط کارگر شدن و کارمند شدن نیست، فقط درس خوندن نیست. میتونیم زوایای مختلف رو فکر کنیم و از طرف دیگه نسل جدید، فکر جدید، فضای مجازی، اونها هم میتونن راههای جدیدی رو به منی که سن و سالی ازم گذشته یاد بده. بنابراین بشینیم کنار هم، من فکر میکنم به درآمدهای آنی فکر کنیم و اینکه تو میان مدت چطور میتونیم درآمد برای خودمون خلق کنیم. آنی به این مفهوم که ببینیم چه مهارتی داریم و از اون مهارت تو سریع ترین فرصت بریم پول دراریم، و مهارت بعدی این که فکر میکنیم میتونه این مهارت در بلند مدت وقتی کسب بشه برامون پول دراره، بریم سراغ اون. مثلا فرض کنید ما تو اقتصاد ورزش توی کشورمون خیلی کسی کار نکرده، من اگر بتونم مثلا توی فرجه زمانی زبان یاد بگیرم، برم اون حوزه رو تحقیق کنم، میتونم یه محقق بشم، صاحب فکر بشم و از اون طریق هم برای خودم پول درارم. بنابراین کوتاه مدت یک مهارتی که میتونه برامون خیلی زود پول دراره، دو مهارتی که تربیتش کنیم. من تو محل کارم صبح تا ظهر یه شغلی دارم، بعد از ظهر یه شغل دیگه، صبح تا ظهر زیاد وقت منو نمیگیره. به قول آقای توکلی بشینم زبان یاد بگیرم، بشینم مهارت نوشتن رو یاد بگیرم، بشینم یه کاری رو یاد بگیرم، چه میدونم نرم افزارهای اینترنتی رو یاد بگیرم، گرافیکی رو یاد بگیرم که بتونم در آینده خیلی نزدیک از اون هم کسب درآمد کنم.
خیلی متشکرم. ما نکته هایی که داریم نکته های خیلی مهمیه. یه پیامک داریم آقای توکلی و پرسیدن که پسنداز چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این موضوع، این شنونده عزیزمون.
ببینید واقعیت این هست که ممکنه یک ماه دو ماه نتونیم کار بکنیم، خب، و بحران اقتصادی که هر سال ما داریم ممکنه به وجود بیاد، شرایط ما رو تغییر بده، بیکاری به وجود بیاد و مسائل دیگه. واقعیت این هست، این چیزی که دارم من عرض میکنم همیشه نیازه. یه نکته ای که برای پسنداز خیلی مهمه این هستش که من موقعی که درآمد دارم، مثلا آخر ما یک حقوقی رو دریافت میکنم، اول سهم پسنداز رو بذارم کنار، نه اینکه آنچه که باقی میمونه بذارم کنار، چون واقعیت اینه حقوق ما دو برابر هم بشه ممکنه چیزی باقی نمونه. بنابراین اول باید اون سهمی که لازمه واسه پسنداز، حتی شده 500,000 تومان، بذارم کنار که کم کم آماده باشم برای اینکه چند ماه بدون درآمد باشم.
این نکته‌ای که نکته‌ای که شما گفتین یه نکته نهفته داشت، یه بار من تکرارش میکنم. اون درآمدی رو که داشتیم، اگر حقوقمون رو که گرفتیم، به جای اینکه اول بریم هزینه ها رو انجام بدیم که معمولاً این اتفاق میفته و بعد میگیم خب چیزی نموند که پس انداز کنیم، خب بریم تا ماه بعد، برعکس عمل کنیم، بیایم ولو به مقدار کم این مبلغ رو همون اول کسب کنیم و بذاریم. یعنی اون مالیاتی که کسب میشه. آقای حاجی من نکته دارین؟
درسته. آقای مسعودی من یاد این موضوع انداختید که ما وقتی میایم بودجه مینویسیم تو کشورمون، اول میایم هزینه ها رو مینویسیم، بعد براش درآمد میچینیم، میتراشیم.
این همون مشکلی که تو بودجه ریزیمون داریم.
هر جا مثلا کم میاری میگه آقا ولش کن، به جای 1 میلیون بشکه نفت فروش بزن 3 میلیون و بعد درآمده حاصل نمیشه، ما کسر بودجه میگیریم، تورم از این داستان ها. من فکر میکنم تو این بودجه ریزی که داریم انجام میدیم و شما هم به درستی اشاره کردین، اول بیایم درآمدمون رو ببینیم چقدر هست، بعد بر اساس این درآمدها هزینه های اولیه و مایحتاج لازم رو ببینیم و بعد درش یه پسندازی هم ببینیم. شده مثلا یکی از هزینه های ما این هستش که مثلا قرار هست 3 ماه یه بار یه پیرهن بخریم، بکنیم 6 ماه یه بار، ولی بخشش رو بیاریم تو سبد پسندازمون که خلاصه کارایی خودش رو داشته باشه. بنابراین من میگم نگاه نکنیم که چجوری تو کشورمون بودجه می‌نویسن، بودجه خودمون رو اینجوری بنویسیم، درآمد هزینه ها رو متناسب با اون و همونطور که شما به درستی فرمودین یه بخشش رو پسنداز و بخشش هم میتونیم سرمایه گذاری داشته باشه.
خب خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنین. یه رفت و برگشت داشته باشیم، دوباره در خدمت شما.
راستش من برای اولین باره که برنامه‌تون رو گوش میدم. موضوع امروزتون خیلی برام جالب و سوال برانگیزه. اولویت اقتصادی و پسنداز تو خونه ما بیشتر به مسئولیت پدرم هستش که این مدیریت بیشتر بر اساس میزان درآمد هر یک از اعضای خانواده‌مون تنظیم میشه. برنامه ریزی مالی هم میتونه خیلی موثر باشه برای زندگی ایدئال. خواستم از کارشناس برنامه‌تون یه سوال بپرسم. اولویت اقتصادی توی زندگی چی میتونه باشه؟ حالا که من خودم در آستانه ازدواج هستم، چه اصول و اولویت رو باید بیشتر رعایت کنم؟ خیلی متشکرم ازتون. به دیده هستم. خدا نگهدار.
با توجه به تورمی که وجود داره، واقعا ما اولویت‌های اقتصادی خانواده رو چطوری برنامه ریزی کنیم؟ ما حتی الان برای چیزایی که روزمره باید بخریم نمیتونیم، از احتش بر نمیاد. چگونه واقعا میشه که ما اولویت بندی کنیم که چه کارهایی رو که خیلی ضروری تره بخوایم انجام بدیم؟ لطفا بفرمایید که چه کار باید کرد. با تشکر.
اینجا ضرب سکه است. اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید آقای حاجی‌وند.
خواهش میکنم. ما این رو از یاد نبریم که اگر قرار است جهشی در اقتصاد کشورمون ایجاد بشه، ما هر کدوم به نوعی چرخدنده این اقتصاد هستیم که قرار است برای ایجاد بشه. یه جمله معروفی هست، میگه مهم نیستش که چه کاری انجام میدی، مهم این هستش که اگر قرار هست یک خیابون رو جارو کنی، اون رو انقدر قشنگ جارو میکنی و تمیز که اون رو تبدیل میکنی به تمیزترین خیابون دنیا. امیدواریم که حالا اون عوامل بیان دست به دست هم بدن، در کنار ما یه چرخدنده بتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم و به هر حال کام خودمون رو شیرین کنیم، کام مردممون، کام کشورمون رو، از اقتصادی که میتونیم داشته باشیم. من جا داره حالاتون یکی دو دقیقه پایانی خیلی تشکر کنم از شما آقای مسعودی، بقیه میهمانا، عوامل برنامه که با ضرب سکه تلاش کردید مفاهیم اقتصادی رو خیلی ملموس به خانوارها بگید، بهشون کمک کنید. یه جمله دیگه ای هست، میگه به جای اینکه لعنت بفرستی بر تاریکی، سعی کن یک چراغی رو روشن کنی. ما زندگیمون تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک هست و یه بخشی از ریسک ها دست ما نیستش، اون بخشش که دست ما هست سعی کنیم کنترل کنیم و انشالله که اقتصاد خوب پربار پیش روی هممون باشه.
خیلی متشکرم دیگه، شما صحبت پایانی رو هم انجام دادین و آقای توکلی حضرت عالی در خدمتیم.
به هر حال ما می‌خوایم حداقل وضعیت اقتصادی خودمون رو بهبود بدیم، همینطور حالا بقیه افرادی که تو این جامعه دارن در کنار ما زندگی میکنن. اگر می‌خوایم بهبود بدیم، به این فکر بکنیم آیا دارم ارزش بیشتری اضافه میکنم؟ اگر معلم هستم، معلم بهتری شدم یا نه؟ اگر دنبال افزایش حقوق هستم، ارزش من بیشتر شده یا نه؟ حالا تو هر موقعیتی که هستم، آقای حاجی بندم مثال قشنگی زدن، تو هر موقعیتی اگر من ارزش خودم رو واسه دیگرانی که کنار من دارن زندگی میکنن بیشتر بکنم، اینجوری خیلی بهتر میتونم توقع داشته باشم که افزایش درآمد هم داشته باشم. که من پیشنهاد میکنم حتما روی کسب یک مهارتی که به من کمک بکنه از اینترنت درآمد داشته باشم سرمایه گذاری بکنیم. اگر 50 سالمون هم هست این سرمایه گذاری داشته باشیم، حداقل بیم با گوشه هوشمندمون بهتر کار بکنیم، از جوان 20 سالمون بخوایم که با ما یاد بده. اگر 20 سالمون هست که طبعا فرصت‌های بیشتری داریم بریم دیجیتال مارکتینگ، برنامه نویسی، زبان انگلیسی یا هر مهارت دیگه، فتوشاپ، هر چیزی که هست یاد بگیریم، یک قدم حداقل تو مهارتایی که مبتنی بر اینترنت هست جلوتر بریم.
خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، جناب آقای حاجی وند کارشناس اقتصادی و بورس، آقای حمید توکلی مشاور نامولوژی و برندینگ، برگزار کننده رویدادهای استارتاپی، و همچنین آقای دکتر داوود فدایی که رو خط ارتباطیمون بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و آقای دکتر کرمی فوق تخصص بایوتکنولوژی پزشکی که ایشون هم روی خط ارتباطیمون بودن. من از همه شما همراهان عزیز برنامه ضرب سکه بسیار سپاسگزارم. امروز در خدمت خانم حسنپور هم بودیم تو بخش اخبار اقتصادی، از ایشون هم بسیار متشکریم و ممنون هستیم، و همچنین بسته های صوتی که سرکار خانم شعار برای ما زحمت کشیدن، خانم برهانی تو حوزه ارتباطات، و همه صدا برداران عزیزی که در خدمتشون بودیم و امروز هم در خدمت سرکار خانم شفیعی. بنده هم علی مسعودی در خدمت شما بودم. پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.
مسجد وسط دوتا مثلث اسیر یک کودک زیر چکمه سیاهی میمیره یه زجه توی آسمون شب پر میگیره یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره گلوله سینه برادرم رو میدره شهادت کفن گلی میشه که پر پره قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه کسی که تن پاکش روی دستای منه شهادت منه وقت گذشتن از خود وقت نجات میهنه سلاح من سنگ منه بیشکن شیشه شب و هر یاد من مثل تبر بیشکن ریشه شب و هر چیز ای مسلمان باید که مثل توفان تکی شب رو بشکنی بیرگی رو پس بزنی شتاب کن برادر شتاب کن برادر شتاب کن برادر
و دیگر بار مشتاقی گره کرده من را رو به سوی ظالمان نشانه می دهیم که با ظلم و استبداد اهالی قدس را از خانه هایشان بیرون را
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
اوهن من بیت العنکبوت ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت
وعده ما راه پیمایی عظیم روز قدس
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار روش‌های سبک زندگی تازه‌ترین اخبار سکه طلا و ارز اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سال 1968 شکست اعراب در جنگ شش روزه 20 سال پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی افسانه شکست ناپذیری این رژیم را به اوج خود رسانده بود. حمایت‌های همه جانبه تمامی قدرت‌های جهانی گمان نابودی اسرائیل را هم از بین برده بود. خانه عنکبوت. امروزه ارزیابی دقیق بحران‌های داخلی و خارجی اسرائیل نتیجه جالبی را نشان می‌دهد. بحران‌هایی که هر کدام از آنها نابودی یک رژیم نامشروع را کفایت می‌کند. چالش اول، سگ نگهبان. اولین چالش اسرائیل از وابستگیش به ایالات متحده نشأت می‌گیرد. حفظ بقا و غلبه بر مخالفین منطقه‌ای این حمایت‌های نظامی و اقتصادی را ضروری کرده است. حمایت‌هایی که مابعث گرانی چون جنگ و ناامنی در راستای اهداف آمریکا را می‌طلبد. فقط در سال 2017 میزان کمک‌های بلاعوض آمریکا به اسرائیل نزدیک به 4 میلیارد دلار بود. شاید به همین دلیل سیاست‌های آمریکا برای تمرکز بر جنگ اقتصادی با چین، هند و روسیه در شرق آسیا دوباره اسرائیل را به واهمه انداخته است. چالش دوم، فرار. مهاجرت معکوس چالش دیگر رژیم صهیونیستی در سالهای آینده است. تا پایان سال 1993 حدود 20% از ساکنان اراضی اشغالی اقدام به ترک خاک این مناطق نمودند. این اطلاعات مربوط به زمانی است که هنوز شکست‌های اسرائیل آغاز نشده و امنیت شهروندان صهیونیست کاملا حفظ شده بود. روزنامه هارتس هم در گزارشی اظهار داشت که بیش از یک سوم مهاجران در سرزمین‌های اشغالی به رها کردن رژیم اسرائیل فکر می‌کنند. حالان که 20% از جمعیت مناطق صهیونیست نشین را هم اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند که چون استخوان لای زخم همیشه خطر آشوب داخلی را در اسرائیل زنده نگه می‌دارد. حال تصور کنید که چنین اسرائیلی وارد جنگ شود. آیا کسی را برای جانفشانی دارند؟ شهروندانی که غالباً دو تابعیتی هستند اکثراً برای رسیدن به رفاه بیشتر به آنجا مهاجرت کردند و تعلق هویتی محکمی جز افسانه موطن ملی یهود به آن سرزمین ندارند. چالش سوم، ناقوس مرد. اسرائیل هیچگاه نتوانست خطر دو همسایه خود یعنی حزب الله لبنان و سوریه را خلاف دیگر همسایگان عربش از میان بردارد. چنانچه اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل حزب الله را اولین و مهمترین تهدید اسرائیل معرفی می‌کند. با بیداری اسلامی انزوای منطقه از اسرائیل بیشتر و بیشتر شد. اگرچه حکام جدید هم خود را در مواجهه با اسرائیل قرار نمی‌دهند، اما گروه‌های ضد اسرائیلی در تمامی کشورها از عراق تا یمن و حتی فلسطین جان تازه گرفتند و امروز به کابوس اصلی اسرائیل تبدیل شدند. چالش چهارم، گسل فکری. از دیگر بحران‌های رژیم صهیونیستی شکاف‌های عقیدتی و نژادی است. اولین شکاف، شکاف میان سکولارها و یهودیان مذهبی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 70% مردم اسرائیل غیر مذهبی‌اند. این اختلافات تا به امروز حتی مانع تدوین قانون اساسی مشخص برای اسرائیل شده است و بعضاً به اردوکشی‌های خیابانی هم ختم می‌شود. قضیه آنجای جالب تر می شود که بدانیم امروزه جنبش های یهودی ضد صهیونیسم چون جنبش نتوری کارتا علاوه بر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از فعالیت ضد اسرائیلی در سراسر دنیا هم دریغ نمی کند. شکاف دوم، اختلاف میان دو نژاد اشکنازی و سفاردیم هاست. نژاد پرستی اشغالگران صهیونیست در بین خودشان نیز ادامه دارد. اشکنازی هایی که غالباً از غرب به اسرائیل مهاجرت کردند خود را برتر از سفاردیم هایی می دانند که موطن اصلی آنها خاورمیانه و شمال آفریقاست. این اختلافات به حدی است که طریقه نماز خواندن، انجام مراسم مذهبی و حتی ازدواج میان این دو گروه متفاوت است. تا جایی که این گروه ها مدارس متفاوتی برای دانش آموزان خود تأسیس کردند و اثر این اختلافات در تقسیم بندی های سیاسی هم کاملا مشهود است. بحران های داخلی رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نمی شود. محکومیت های حقوق بشری، بیداری و مبارزه روزافزون مردم فلسطین و فساد کارگزاران از دیگر چالش‌های اسرائیل به شمار می‌آید، به طوری که 4 نخست وزیر آخر اسرائیل متهم به فساد مالی شدند. اگرچه سلطه رسانه صهیونیسم در پی ارائه تصویری قدرتمند از رژیم اشغالگر قدس است، اما ارزیابی‌های دقیق و موشکافانه از آغاز شمارش معکوس نابودی این خانه عنکبوت خبر می‌دهد.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
اسرائیل نه یک کشور، به یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. من قاطعانه میگویم این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ينصره.
صبح قد قامت انسان است، روز پایان شب تردید است، صبح روشن شدن تاریکی، روز برخاستن خورشید است. کربلا از دل تاریخ دمید، حق و باطل صفشان ها بر جا، علم سوخته عاشورا است، فصل فریاد عدالت پس از آن سکوت ممتد، نقطه عطف رهایی زیر سایه محمد. محمد وهو خصم كافر تبت يدا تبت يدا، خصم الصهيون قوم مجرمون، كنت ضاد لصني حقا كافرون، نحن لا لو همهم چنان غیرت آزادی قدس، خون سرخی به رگ ایران است، امت واحد برمی‌خیزد، این صدای قدم یاران است، قدس فریاد خمینی در شهر، من شد از حنجره‌های بیدار، شد صادق شد توفان شد،
شد تبر بر تنه استکبار، فصل فریاد عدالت پس از آن سکوت ممتد، نقطه عطف رهایی زیر سایه محمد.
باز با نام حسین ابن علی دم اش نفس میگیری، آسمان فهده خود راز شما به خدا من که پس میگیری.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.